بسم الله الرحمن الرحیم. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با عرض تسلیت به مناسبت ارتحال ملکوتی حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام. به همین مناسبت حضرت استاد در مورد فضیلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مصیبت نامه شیخ عطار قحطی انتخاب کردیم و خدمت شما تقدیم شد. اون چه فرض عین نسل آدم است، از محمد صدر و بدر عالم است. آفتاب عالم دین پروران، خواجه فرمانده پیغمبران، او نبی بود از درون و از برون، قال نحن الاخرون السابقون. مرجع خلق و امام کائنات، از قیامش تا قیامت معجزات. گوهر دریای اسما ذات او، تا ابد داعی حق دعوات او.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عجب شعر خوب انتخاب کردین و چه زیبا مناسبت رو رعایت کردین. در این چنین بیتی که از مصیبت نامه شیخ عطار علیه الرحمه قرائت فرمودین، دو جملش خیلی چشمگیر بود که اجازه بده من درباره اونا صحبت بکنم. یکی این که ذات حضرت رو مقام اسماء صفات دانست. این باید توضیح بدیم یعنی چی. یکی که میگه که فرض عین یعنی واجب عینی، اون چیزی که لازمه. واجب عینی در اینجا یعنی برای بشر لازمه، اون چیزی برای بشریت لازمه،
اون چه فرض عین نسل آدم است،
نسل آدمی تا ابد. اون چیزی که بشریت براش لازم، فرض عین یعنی واجب عینی، فرض عینی یعنی واجب عینی که براش لازمه تا برای نسل بشر تا قیامت، از سخنان حضرت ختم مرتبت باید بشنویم. و به همین دلیل خاتم الانبیا است، چون اون چی که برای بشر لازم بوده تا ابد فرموده، پس خاتم انبیا هم هست، یعنی نبوت رو ختم کرده که تمام شده دیگه، بعد از او پیغمبری نخواهد آمد و نیامده و نخواهد آمد. هر کس هم ادعا کنه دروغگوه دیگه. پیغمبری بعد از خاتم الانبیا اگر کسی ادعای نبوت کنه، اون دروغوی فاحشه، به صراحت دروغ گفت. حالا چرا؟ ممکنه شما بپرسید چرا. تو همین اشعار شیخ عطار دلیلش آورده مستندی به یک حدیث از خود حضرت ختم مرتبت. حضرت فرمود نحن السابقون الاخرون السابقون،
نحن الاخرون السابقون،
نحنون آخرون از سابقون. یعنی چه؟ یعنی همطور که ما آخریم در نبوت و ختم نبوت رو اعلام کردیم و با پیغمبری ما نبوت پایان یافت، بر همه انبیا هم از یه جهت سابقیم از نظر معنی و باطن، پیش از همه پیغمبرانی، از نظر زمان آخر همه پیغمبران هست. شما ممکن از من بپرسید که چگونه میشه که از یک جهت اول اول و از یک جهت آخر آخر باشه. از جهت معنی، معرفت، مقام انسانی، کمال انسانی اوله، نخسته. از جهت سیر زمانی و ادوار تاریخی آخر است و نبوت رو به پایان رسونه، و همین است معنی نحنون آخرون از سابقون. یک عارفی یک شعری داره به زبان عربی، اون شعر الان نمیدونم اون شاعر کیه، فراموش کردم، ولی من شعر رو میخونم براتون معنی میکنم. اون عارف شاعر به این مسئله خوب توجه داشته و به زیبایی بیان کرده. شعر اینه: و انی و ان کنت ابن آدم صورتن، ولی فیه معنا شاهد به ابوتی. از زبان حضرت رسول داره شعر میگه.
ابن فارزه
به نظرم ابن فارز باشه احتماله. یعنی اگرچه من در ظاهر و در عالم صورت فرزند آدمم، من یکی از فرزندان آدم ابوالبشرم دیگه، ابن آدمم، فرزند آدمم به حسب صورت، ولی به حسب مقام باطن و در عالم معرفت و معنی من قبل از آدمم. یعنی اون روزی که هنوز آدم آفریده نشده بود من بودم، بودم اون روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشون بود و نه از تاک نشان.
از زیباتر مولوی ما میگه استاد،
میگه
بهر آن فرموده است آن زوفنون رمز نحن الاخرون
است.
رمز میگه،
رمزش همینه:
گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتادم.
من به معنی جد جد,
جد
افتادم. بودم اون روز من از طایفه درد کشان
که
نه از تاک نشون بود، نه تاک نبود و نه از تاک نشون. من به بغداد ازل لاف ان الحق میزدم، پیش از اون که گیر و دار نکته منصور.
منصور
منصور کیه؟ عرفا کیه؟ من وقتی که هیچ معرفتی در عالم نبود، من در عالم ازل اهل معرفت بودم. این مقام نبوت حضرت خطیب
است. کنتو نبی یا و آدم
و آدم بین الماء و تین، هنوز آدم بین آب و گل بود که من به مقام نبوت
خطیب. اینا رو باید بفهمیم استاد. اینا رو که باید بفهمیم
اینا رو. خیلی سوال خوبی کردی باریکالله، بسیار عالی. اگر به مقام انسان کامل آگاه بشه انسان، وقتی نرو خوب میفهمه. ببین ما انسانیم الحمدلله، همه ما همه علمای کره زمین زندگی میکنه، انسانند، قابل احترام، برادران انسانی هستند. ولی اگر از ما بپرسن که انسان کیست، جز از زندگی انسانی، خورد و خوراکش، رفت و آمدش، ازدواجش، همین کاره که یه آدمی در طول زندگی انجام میده، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 120 سال، هر چه عمر کنه به دنیا می آید و یه زندگی روزمره می کند و می میرد، ما از انسان اینه می فهمیم. بیشتر از این چی میگیم؟ حالا بیا تو علما، حالا از روانشناسو بپرس، خب یه چیزایی درباره روان آدمی بر حسب تجربیات علمی میگویند، حرفی نیست. خوبه، عرض کنم تو معرفت و نفس یه مطالعات رو نفس دارن، میگن فیلسوف، عالم، تو اونجایی که مطالعات دارن درباره انسان از نظر علمی فلسفی میگویند، از نظر تجربه هم که خب همین هست که مردم تجربه میکنن در زندگی. آیا انسان در همین کارهای روزمره و خورد و خوراک و ازدواج و زندگی خلاصه میشود، یا یک باطنی و رمزی و درونی دارد که بیش از این هست؟ من سوال از شما میخوام بپرسم.
بله. هرچه هست درونه.
هرچه هست درونه. حالا درون که فرمودین، آیا درون انسان به مرحله از درون و حتی باطن و تعقل خود میرسد که نتواند از اون بالاتر رود و بگه بسه؟
نه، نمیگه بسه.
نمیگه بسه.
بالاتر میشه.
پس هرچه حد بیرون که قانع نی، به درون میره. بیرون آیات آفاقیه در قرآن کریم، آفاقه. ولی آفاق به هر کجا برو، به کره مریخ برو، به کهکشان برو، به شرق و غارم، ترق و شرق و شرق و غرب عالم رو در نورد، این آفاقه. یه سیر باطنی هم بکن که خیلی پیچیده است و خیلی عمیقه. هی باطن اندر باطن اندر باطن، هی برو عمیق و عمیق و عمیق‌تر بشو. آیا میرسی به جایی که پایان رو اعلام بکنی و دیگه بالاتر از راهی نیست؟
نه.
این درون انسان دایت ناهیه، نمیشه حد براش معین کرد.
ماجرای من
یک سوال دیگه میخوام از شما بکنم. اینو ما با سوال جواب بهتر میتونیم اشعار عمیق شیخ عطار رو توضیح بدیم. ببین آقای لاریجان، انسان قابلیت های فراوان داره، نداره؟
بله.
خیلی قابلیت داره انسان، روزی روزام قابلیت های انسان میبینی که چه کارهایی داره انجام میده، چه تکنیک ها، چه صنعت ها، چه پیشرفت های علمی یکی پس از دیگری روز به روز آشکار میشه. این قابلیت های انسانه. در تمام قابلیت های فراوان انسانی چه قابلیتی از همه قابلیت های انسان برتره به نظر شما؟ اگر از من شما این سوال رو بپرسی میگم قابلیت تعقل. حالا آیا قابلیت تعقل و خردورزی بالاترین قابلیت است یا انواع دیگری از قابلیت های که ما میشناسیم؟ چه قابلیتی از تعقل در انسان شما سراغ دارید؟
اصلا قابلیت همش تو عقله.
صد آفرین بر شما. همه قابلیت ها تازه اول خود قابلیت عقلانی از همه بالاتره و هر گونه قابلیت دیگری که انسان از خود نشون دهد عقلانی. از قابلیت عقلانیت سرچشمه میگیره. خب حالا اینجا باید بیشتر توضیح بدیم. پس قابلیت عقلانی برترین و بزرگترین قابلیت هاست که انسان میتونه بهش برسه و داره. ولی هرچی پیش بره این راه پیش میره، هرچی تو در تعقل بری به پایانش نمیرسی. خیلی خوب، حالا در عقلانیت که بالا میروی و بزرگترین قابلیت ها را عقلانیت میدونی، آیا از حواس ظاهری، اونچه که محسوس است تو مادون عقله، امور ظاهری، همین دونپایه که حس، محسوسات که پایین‌تر از معقولات، محسوسات از معقولات پایین‌تر، آیا وقتی با در معقولات سیر کردیم و به عالم عقل هی فرا و فراتر رفتیم از محسوسات بی نیازیم یا نه؟
نه،
هرگز نه. ببین هر اندازه انسان در تجربه های علمی و در تأملات عقلانی
اوج بگیرد
و در تفکرات فلسفی پیش رود، از حس و محسوس بی نیاز نیست و خلاص نمیشه. و عظمت انسان در اینه، شما از حس و محسوس خلاص نمیشی تا مادام که زنده ای و محسوسات سر و کار داری، از حواس پنجگانه استفاده میکنی، با اینا سر و کار داری، ولی میتوانی از پله اول، نخستین پله ادراک که حس ظاهری است، حواس پنجگانه انسان است، آغاز کنی و این پله ها را یکی پس از دیگری در نوردی و بالا روی. وهم و خیال و عقل و عقلم همینطور پله ها، عقلم پله ها داره، یکی پس از دیگری پله های عقلانیت رو به بالا روی و این راه همچنون ادامه داره. پس بزرگترین قابلیت انسان عقلانیته، ولی عقلانیت والای آدمی از حس و عالم حس و محسوسات خلاص نمیشه و بی نیازم نیست.
میتونه اینا رو عقلانی کنه.
این پله است. با این پله باید بری. این یه حرفی هست در بین حکمای مسلمان، البته در یونان قدیم هم بوده، ظاهرا از ارسطو به ارث رسیده. خیلی جمله زیبایی است. صد مطلعین خیلی به اشاره کرده، ابن سینا خیلی اشاره کرده. من جمله عربیشو میخونم بعد ترجمه میکنم. من فقد حسا فقد علم. یعنی اگر کسی یکی از ادراکات حسی رو یا همه ادراکات حسی رو از دست بدهد، از بهره ور شدن، بهره مندی از عالم عقل و علم و آگاهی بی بهره خواهد بود. یعنی چه؟ نمیخواد بگه همه آگاهی ها تو حسه، نمیخواد بگه همه عقلانی ها در حسه، میخواد بگه از حس آغاز میشه. اگر شما حواس نداشته باشی، به محسوسات زندگی روزمره توجه نکنی، به معقولات هم نخواهی رسید. پس به محسوسات توجه کن، از حواس پنجگانه حد اکثر استفاده رو بکن، خوب بشنو، خوب ببین، خوب بچش، خوب لمس کن، خوب ببوی، از همه این حواست استفاده کن، اما در حد حس فرو نمان، بالا و بالاتر و بالاتر برو به عالم عقل و هرچه معقولتر تا بی نهایت به عقل برو. این فرود و فراز سیر آدمی است، فرا رفتن به عالم عقل و مافوق عقل و فرود آمدن از عقل و مافوق عقل به عالم حس و محسوسات. این سیر رفت آمد، صعود و نزول انسانه.
و اگر این سر نباشه ما نمیتونیم ساحت نبوت و انسان
هرگز نمیتونیم. این جواب همون پرسش شما بود.
آره.
که برای اینکه ساحت مقدس نبوی، صلی الله علیه و آله و سلم رو بتوانیم بفهمیم به عنوان انسان کامل و به عنوان نحن آخرون و سابقون و به عنوان این که نبوت رو ختم کرده و در اینها اول بوده، این اولیت در این آخریت و آخریت در این اولیت رو با این کمال وقتی میتوانیم تا حدودی بفهمیم که این نزول و صعود انسانی رو به تمام و کمال بتوانیم فهم کنیم. اگر کسی به این فرود و فراز آگاهی نداشته باشد و سیر آدمی را نفهمد و آدمی را در مرحله محسود خلاصه و محدود کند، هرگز به درک ایمانی راه نخواهد داشت.
درست. به زیبایی هم شیخ عطار می‌فرماید مرجع خلق و امام کائنات از قیامش تا قیامت معجزات.
از عجب کلام آقای لاجان، اجازه بده این شعر معنی کنم.
خیلی من
از قیامش تا قیامت
معجزات.
حالا گوش بده، قیام حضرت ختم مرتبت کی بوده؟ 14 قرن پیش بوده. قیام کرده دیگه،
زمان بعثت،
مبعوث به رسالت شده. این قیامش، بعثتش به رسالتش 14 قرن قبلش. خب شیخ عطار میگه این قیامت، این قیام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تا قیامت ادامه داره. چرا؟ به واسطه معجزات. حالا بگو چرا؟ معجزه حضرت ختم مرتبت چه بود؟ ببین، معجزه حضرت موسی این بود که عصاش اژدها شد. این تمام شد. یه هنوزم اژدها هست.
تمام شد.
تمام شد. معجزه حضرت مسیح
مرده زنده.
علی نبینا و آله و علیه السلام چه بود؟
مرده زنده میکرد.
مجذوم جزامی رو شفا داد. حالا مرده زنده کرد. بیماران شفا
داد. از گل مرغ درست میکرد.
این کارا رو کرد. حالا هست یا تمام شد؟
تمام شد.
اون بیماری که شفا داد که حالا زنده نیست، این کار رو کرد، تمام. خیلی خوب. پس هر معجزه ای از هر پیغمبر دیگری تمام شد. حتی معجزه حضرت ابراهیم شیخ الانبیا علیه السلام، آتش براش سرد و سلامت شد. اون آتش ها هنوز هست یا تمام شد؟
تمام شد.
تمام شد. هر پیغمبری، هر معجزه ای که داشته تمام. که حالا من واردش نمیشم، یه برهه از زمان بوده، در یه لحظه یا در یه روزی در یه واقعی اتفاق افتاده و تمام شده. اما چرا شیخ عطار میگه تا قیامت معجزه حضرت ختم مرتبت باقی است؟ من شما رو ارجاع میدم به قرآن کریم. قرآن کریم شما هم میدانی، هم میخوانی، میدانم. قرآن کریم معجزه حضرت ختم مرتبت سخنه. اعجاز حضرت ختم مرتبت در سخنشه، در گفتارشه. این گفتار رو که وحی الهی است از عالم غیب بر زبان او جاری شده در 14 قرن قبل از این، 14 قرن هست در معرض و مرعای همه اندیشمندان جهان، بلغا، فصحا، فلاسفه، متکلمین، علما اومدن این قرآن رو دیدن، اونا که اهلش بودن، در مقابل سر تعظیم فرود آوردن. و تا قیامت هر عالمی، هر فیلسوفی، هر فصیحی، هر بلیغی، هر سخنگویی بیاید و قرآن رو بخواند، ببینم اظهار تواضع میکند یا کرد لیلی میخواند.
تواضع میکنه.
تواضع خواهد کرد. بنابراین وقتی شیخ عطار میگه رجز نمیخونه، میگه این قیامی که حضرت ختمی مرتبت کرده و قرآن کریمی که آورده، این معجزه، این معجزه است، این معجزه تا قیامت باقی است و همه آدمیان می آیند و می بینند. و الحق و الانصاف، اینا رو گفتم. اگر کسی با دقت، با تأمل قرآن کریم را بخواند، گاهی یک جمله، یک آیه کوچک از قرآن کریم، تو گوی با همه عالم برابره. اونچنان معانی عمیق و ژرف است. منتهی باید قرآن رو به درستی خوند، با ژرف نگری و آگاهی باید قرآن رو قرائت کرد، نه اینکه همطور بخونی و بری تحت لفظی.
حیف کلام مولا رو نخونم. فرمود ان هذا القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه و لا تنقضی غرائبه
به به
ولا تکشف الظلمات الا به.
سبحان، چقدر زیبا فرموده حضرت. غرائبش پایان نداره. حالا چرا
عجایب و غرائب؟
حالا چرا غرائب پایان نداره؟ خب هر غرائبی، هر عجیبی، چند تا چیز عجیب دیدی تمام میشه. حالا چرا این عجایب و غرائب که پایان نداره؟ اینا از من بپرس. هر چیز عجیب و غریبی در این عالم ببینی، چند بار میخوای ببینی؟ ببین عجایب این عالم چند تاست. حالا مثلا چند این عجایب در این عالم هست، حالا ساختمان ها عجایب، چیزهایی که به جای مونده از تاریخ. خب شما میری یه بار دو بار سه بار ببینید دیگه کهنه میشه. حضرت میفرماد عجایب و غرایب قرآن تمام نمیشه. چرا؟ بگو چرا. برای اینکه هر بار که اون عجیب و غریب رو، اون حرف عمیق رو در قرآن بار دیگر که مراجعه میکنی، یه عجب دیگر ظاهر میشه.
آفرین.
توجه فرمود. این مثل زیباییه. یه وقت اینجا در این برنامه گفتم من از اون حسن روزافزون
که یوسف
داشت دانستم که عشق از پرده عصمت فرون آمد. زیبایی، زیبایی های اصیل، زیبایی درست، چنین نیست که یه بار دیگه خب من زیبایی دیدم تمام شد. اگر زیبایی اصیل باشه، هزار بار که اون زیبایی رو ببینی باز دوباره یه جلوه تازه داره،
چون از عمقش میاد بزن.
چون اعماق داره. یه زیبایی ظاهری، یه کتاب، یه رنگ زیبایی، یه کتاب زیبایی، یه گل زیبایی، یه بار دوبار دید تمام میشه. اما یه زیبایی های عمیق که انسانی و معنوی باشد، ده هزار بار برو برگرد نگاه کن، هر بار که نگاه میکنی تو گویی مثل که بار اول داری تماشا میکنی. اینه که حضرت به درستی میفرمان، میگه لا تفنا عجایبه، یعنی چنین نیست که دیگه بگی تمام شد، من چند بار دیدم تمام شد.
هر دم از این باغ
بری میرسد تازه تر از
تازه تر.
این باغی است که هر لحظه تازه است، یعنی کهنگی ندارد،
زمستون و پاییز و بهار هم نداره.
این تازه ای که هرگز کهنه نمیشود، چه تازه است؟ این تازگی های ظاهری نیست، هر تازه ای در این عالم کهنه میشه. این تازه است که در معنویت ریشه دارد، برای اون که هر چه شما ببینی باز یک تازه دیگر است و یه جلوه دیگر است.
خدا هم همینطوره،
خداوند هم همینطوره،
چون باطن داره
و خدا که کل حقیقته. بله خداوند هم همینطوره. برای اهل توحید، کسانی که موحدان بزرگ عالم، شما فکر کنید که مثلا یه معشوق دارن که تمام میشه، هر لحظه ای که به حق توجه میکنن با یه جلوه جدید روبرو میشن. هر لحظه یه توحید یک نواخنی که بگه من یه چیز درک کردم تا آخر بسه، تمام نمیشه. ببینید من یه جمله میخوام اینجا یادم وقت بگم، حیفه که نگم. ببینید آقای لاریجانی، ما همه دارای فهمیم الحمدلله و مفهوم داریم. شما الان به فکرت که مراجعه، به مغزت، به اندیشت که مراجعه کنی، یه سلسله مفاهیم در ذهن شما هست، نیست؟
بله.
حالا مفاهیم فلسفی، کلامی، فقهی، اصولی، ادبی، این درس که تا حالا خوندی، یه سلسله مفاهیم در ذهن شما موجوده و هر عالمی با مفاهیم اون علمی که خونده آشناست. یه فیزیکدان مفاهیم فرمول‌های فیزیکی در ذهن داره، یه شیمیست همینطور، یه ریاضیدان فرمول‌های ریاضی در ذهن. اینا مفاهیمن، مفهومن. خیلی خوب، انسان داره فهمم هست، فهم بالاتر است یا مفهوم؟ من از شما میخوام بپرسم.
فهم بالاتره.
باریکلا. مفهوم چارچوب داره.
بله.
چارچوب داره، یه مفهومه. تمام. هر چند بزرگ باشه این مفهوم چارچوب. ولی فهم همچنان به مفهوم تازه میرسد.
مفهوم تولید میکنه.
مفهوم تولید میکنه و مفهوم تازه میرسد. انسان عاقل کسی است که بین فهم و مفهوم تفاوت قائل بشه. فهم رو به جای مفهوم نگذاره. مفهوم داشته باشه، با مفاهیم آشنا باشه، هر چی میخواد مفهوم داشته باشه، هر چی بیشتر بهتر. اما بداند فهم غیر از مفهومه. تو مفهوم نمونه. یه مفهوم یه مفهومش رو توش میمونی. من میخوای تو مفهوم و مفاهیم بمانی یا با فهم حرکت میکنی؟
با فهم میرم جلو.
پس فهم با مفهوم فرق داره. تفاوت بین فهم و مفهوم رو باید آگاه بش باشیم. اگر آگاه نباشیم تو مفهوم میمانیم.
بله. خیلی خوب استاد، یه میان برنامه ببینید. بسیار خوب حضرت استاد، اونطور که به زیبایی فرمودید، علت این که تا قیامت قیامش هست برای این که معجزه او قرآن
معنویه.
قرآن هم تمام شدنی
نه.
نیست، درست. ولی خود شخص پیامبر هم یکی از علل دوام اسلام هم همینه. میفرماید گوهر دریای اسما ذات او، تا ابد داعی حق دعوات او.
سبحان الله،
خود شخصیت
این وجوده. بیت اجازه بده
خیلی عجیبه،
دوباره بخونی.
گوهر دریای اسما ذات او،
گوهر دریای اسما ذات
او، یعنی او حقیقت محمدیه، تا ابد داعی حق دعوات او.
اجازه بده همین شعر معنی کنم.
خیلی معنی داره.
عجب عطار به نکات عجیبی اشاره کرده.
بله.
حق تبارک و تعالی، خداوند متعال، دارای ذات و صفته و دارای اسماء هست. اسماء الحسنا، له الاسماء الحسنا
فدعوه
بها. خداوند چند تا اسم داره؟ اسماء الحسنا چند تاست؟ خیلی
خیلیه.
له الاسماء الحسنا، الاسماء
اسماء عظما داره.
اسماء جمع اسمه و کلف الف لام استقراق هم هست. الاسماء خود اسماء جمع با الف لام، الاسماء، و این اسماء همش حسنا هستند، زیبا هستند. اسماء حسنا از آن خداوند، همه اسماء حسنا رو خداوند داره. خب خداوند فقط اسماء حسنا است یا ذات هم داره؟
ذات هم داره. بله
ذات هم داره. خداوند ذاتی است که لهل اسماء الحسنا، این ذات اسماء حسنا داره. حالا اسماء حسنا هم خیلی زیاده که ما نمیتونیم بشماریم. خیلی خوب اینجا داره چی میگه؟ به ذات حق تعالی راه نیست، راه به ذات نیست. اینجا داره عطار میگه که ذات حضرت ختمی مرتبت اسماء حسنای حق تعالی است. یعنی تمام اسماء حسنا، اسمهای زیبا، صفات کمالیه، جمالیه، جلالیه، اون چه زیبایی در حق تعالی هست، مظهریت کاملش حضرت ختم مرتبت، ذات حضرت ختم مرتبت اسماء الحسنای حق تعالی. همه اسماء حسنای حق تعالی در وجود مبارک حضرت پیاده شده.
به همین خاطر او رو صادر اول
میگه. صادر اول هم هست، شک نکن.
تعین اول.
تعین اول شک
نکن. اول ما خلق الله نوری.
نوری همینه. اول ما خلق الله نوری همینه. یعنی قبل از او موجودی نیست. یعنی بله. یعنی ظهور اسماء و صفات حق تعالی است به کمال. خیلی خیلی شعر قوی گفته انصافا. عارف بوده. عارف بوده.
حضرت علامه هم چه زیبا فرمود، طباطبایی: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این شاهد رو همین مقام میگه، اولین تعیین.
شاهدا و مبشرا
و نذیرا و داعیان الی الله.
حالا چرا مبشر و نذیره؟ چون شاهده. شاهد یعنی چه؟ شاهد یعنی دیدن. این روزا حالا تو که فارسی میگن شاهد اون بودیم، به جای اینکه بگه دیدم یه شاهد بودم. خیلی حالا رواج پیدا کرده زبان فارسی. شاهد یعنی دیدن، یعنی بیننده. شاهد کسی که داره میبینه. شهود یعنی دیدن، شاهد یعنی کسی که شهود میکنه داره میبینه. خب حالا حضرت شاهد است یعنی چه؟ چه میبینه حضرت؟ چرا شاهدن و بعد و مبشرن و نذیر رو چیه شهود میکنه؟ حضرت ختمی مرتبت اسماء صفات حق، همه اسماء صفات حق شهود میکنه، یعنی دریافت وجودی میکنه. حالا چون شهود میکنه همه اسماء و صفات حق تعالی رو همشو، اون وقت مبشر و نذیر میشه. اگر شهود کامل نداشت از اسماء جلالیه و جمالیه حق تعالی، میتوانست به درستی مبشر و نذیر باشه؟
نه.
و اگر کسی شاهد اسماء جمالیه و جمالیه حق تعالی نباشد، میتواند ادعای بشیر و نذیر بودن داشته باشد؟
داعیان الله بکنه
و سراجن و منیر باشه. سراج منیر باشه، چراغ نور دهنده، سراج منیر، چراغی که نور میدهد.
این چراغش ما خاموش نمیشه، چون گفت سراجن منیر،
منیر بعد سراجن منیر، یعنی چراغی است که نورش خاموش نمیشه. هر چراغ منیره، اما چراغهای ما گاهی ممکنه خاموش بشه. همین برق ممکنه برخراب بشه بره دی ها، همین برق ممکنه خاموش. هر چراغی که در این عالم میبینی ممکنه خاموش بشه، نفتش تمام میشه، برقش تمام میشه، نیروش تمام میشه، خاموش. این سراج منیره. منیره یعنی همیشه منیره، یعنی خاموش نمیشه. چراغی است که همیشه میبینم. اسماء و صفات حق مگه زوال دارن؟ زوال پذیرن؟
نخیر.
ازلی و ابدی ان. و این مظهر کامل اسماء و صفات حق تعالی است.
پس
سراجی است که برای همیشه منیره. کسی هم که نمیتونه، نه خودش خاموش میشه، نه کسی میتونه خاموشش کنه. ببینم که کسی این چراغ میتونه خاموش کنه؟
هیچ کس.
ها؟
هیچ.
با چه پفی این چراغ خاموش میشه؟
کی شود خورشید از پف منتمس؟
تمام شد.
کی شود دریاز پوز سگ نجس؟
نجس. چراغی را که ایزد بر فروزد،
هر اون
کس پف کند
ریشهش بسوزه،
یا ریشهش یا ریشهش بسوزه. چراغ ایزدی رو که نمیشه خاموش کرد، چراغ نفتی رو خاموش.
نور الله
و نور الله،
الله متم له
ولو کره حل مشرکون. نور حق رو که نمیشه خاموش کرد، چراغ دیگه رو خاموش میتونی بکنی، برو هر کار دلت میخواد بکن. و نور حق خاموش شدنی نیست و هیچ قدرتی هم نمیتواند اون نور رو خاموش کند و با آمدن اون نور ظلمت دیگه باقی نمیماند. ظلمات و تاریکی ها کجا میروند؟ وقتی نور حق آمد ظلمت باقیه و تاریکی؟
نخه
تاریکی رهبر میبندند. بله
چقدر زیبا
سراجن منیرا، این صفت منیر میخواد بگه این سراج سراجیست که نورش خاموش نمیشه. بله هر سراجی ظاهرن منیره، اما چراغها نور دهندند گاهی هم خاموش میشن. میخواد بگه این سراجیست که هرگز خاموش نمیشه،
منیر،
منیر به ذاته،
نورانی بودن،
یعنی به ذات این سراجیست که ذاتش منیریته، یعنی نور دهندگیه، یعنی ذاتش نور دهندگیه، یعنی قابل خاموش شدن نیست.
عجبه،
عجب. این همین سر بقا و سر خاتمیت خاتم الانبیا، سر خاتمیت همینه. چرا خاتمه؟ دیگه بعد از این چیزی نمیاد که، این نور دائمه.
از محمد صدر و بدر عالم است،
صدر و بدر،
بدر این نورانیت هم،
بدر روشنایی، صدر هم آغازه،
آغاز.
این چراغ ازلی است و بدرش هم که روشنایی ازلی و ابدی است. صدری است که بدره و بدری است که هرگز خاموش نمیشه،
هم ساج منیره.
آمین. صدر و بدر عالم است. به به چه زیبا فرموده عطار.
چون مولوی هم زیبا میفهمه، زاده شافی است احمد در جهان، صد قیامت اندرو بینی عیان،
صد قیامت اندرو،
زو قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت را چند.
ببین از خود قیامت پرسن تا قیامت چند فرصت،
با زبان حالو گفتی بسی که ز محشر حشر را پرسد کسی.
کسی
رو قیامت شو،
قیامت را ببین،
دیدن
هر چیز را شرط است.
چقدر
از خود قیامت میپرسند قیامت چند فرسخ راه داره. خود حضرت قیامته، باطن حضرت قیامته، اون قیامت در ظاهرم آمده، عرض کردیم از معقول و ماورای معقول به محسوس آمده، محسوسش هم محسوسه، معقولش هم معقوله. اینه میگن کمال، این همون فراز و فرود سیر انسان.
میشه گفت هرچه در باطن به ظهور میاره،
هرچه در باطن بوده به ظهور رسونده. بله فروگذار نکرده. اگر اون چه در باطن بود به ظهور نمی رسانید یه نقصی بود. خیلی سوال خوبی مطرح کردی،
چون محمد در وجود آمد.
چقدر سوال خوبی کردی. سایر انبیا علیهم السلام اونام کمال داشتن، به ظهور رسوندن کمالاتشون، ولی همه اون چه در باطن بود
ظاهر
به ظهور نرسوندن. توجه کن همه انبیا هم کارشون کردن، مبعوث بودن به رسالت، دعوت کردن مردم رو، هدایت کردن مردم رو، خیلی کار کردن انبیاء علیهم السلام، حضرت ابراهیم، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی، اینا کار کردن. اما همه اون چه در پس پرده غیب بود و همه اون چه که در باطن بود به ظهور نرسید. اما حضرت خط مرتبت آمد چکار کنه؟ که اون چه در پس پرده است به روی پرده بیاید، همه اون چه در باطن است،
چون محمد در وجود آمد در پس پرده
هرچه بود آمد. ببین اینجا یه بحث های مهمی شده، حالا به مناسبت این شعر عطار، این بحث فلسفیه. الان هم در دنیا این بحث مطرحه. ببین آقای لارج، این عالمی که ما در زندگی میکنیم، کل عالم رو میگم ها، نه کره زمین رو، کل کهکشان رو میگم، عالم و هرچی در این عالمه، تا کهکشان تا آخرین کره. عرض بکنم حضورتون که یه عالمه در نظر حکما و متکلمین. عالم وقتی گفته میشه تنها کره زمین نیست، عالم یعنی ماسوا الله، عالم اون که غیر خداست، هر چه غیر خداست بهش عالم گفته میشه. یعنی عالم ماده هست، عالم کره زمینه، کهکشان، عالم معنی است، عالم ملک ملکوت هاهوت ناسوت، کل این عوالم عالم گفته میشه، غیر خدا ماسوا الله عالم. حالا بحث در اینه، به ویژه حالا حکمای غربی که خیلی به ملکوت کار ندارن، این عالم کار داره، همین عالم ماده، میگن آیا این بهترین عالم است یا ممکن است عالمی بهتر از این فرض کرد؟ خیلی بحث مهمی ها. آیا همین عالم که ما توی زندگی میکنیم الان بهترین عالم ممکن است، یا امکان دارد که عالمی بهتر از این هم وجود داشته باشه. خیلی بحث سختیه. حکمای ما میگن این بهترین عالمه، یعنی اون چه در امکان حسن بوده، یعنی بهترین عالم ممکن در عالم اندیشه و فرض همینی که به وجود آمده. یه ده میگن نه، ممکن است عالم دیگری فرض کنیم که از این عالم بهتر باشه. خیلی بحث مهمه. حکمای ما میگن این بهترین عالم ممکن است. حالا ما ازش بد استفاده میکنیم یا خوب، سودمند نمیشیم ازش یا بد بهره برداری میکنیم، یه بحث دیگه است. عالم بهترین عالم ممکنه، ما هم بهترین بهره برداری رو میتوانیم از این عالم بکنیم یا نمیتوانیم.
چرا؟
اگر نکردیم تقصیر کیه؟
خودمونه.
عالم بهترین عالم ممکنه، ولی در این بهترین عالم ممکنه انسان معصیت هم میکنه. آشکارش کنم؟ عالم بهترین عالم ممکنه، اما در همین بهترین عالم ممکن انسان معصیت هم میکنه. حیوانات معصیت میکنن؟
نه.
جمادات، نباتات، حیوانات در این عالم معصیت میکنن یا نه؟
نه.
هر چیزی کار خودشو میکنه یا نمیکنه؟
بله.
در این عالم از ذره تا کهکشان هر موجود کار خودشو انجام میده، انجام نمیده؟
دقیق انجام میده.
تخلف که نمیکنه. تخلف ناپذیره. اما در این بهترین عالم ممکن که ما هم در زندگی میکنیم، اون وقت معصیت هم میکنیم.
خلیفت الله هست که
حالا این دیگه یه چیز از عجایب وجود انسانه که چرا انسان در بهترین عالم ممکن که نباید گناه بکنه گناه مرتکب میشه. این یه بحث بسیار جانانه است که چیکار بکنیم عالم رو. ببین این عالم رو ما هرچه فکر بکنیم فکر نکنم بتونیم بهتر از این عالم تصور کنیم. ممکنه یه عالمی ممکنه ما تصور کنیم یه عالمی که در ذهن خودمون بهتره، اما یه جاهاش ممکنه با اشکال برخورد بکنه. ممکنه شما بگید من در ذهنم یه عالمی که بهتر از این عالم باشه تصور میکنم، اما اگر تصور کردی و به واقعیت پیوست بعد ببینید که بهتر از این عالم نیست. تو ذهن ممکنه فکر کنی ها؟ نه
ممکنه. بله
تو ذهن ممکنه بگی من بهتر عالم تصور میکنم، ولی این عالم تحقق پیدا کرد در عمل واقعا بهترین عالم است که موجوده؟
نه خیر.
فکر نمیکنم. اینه که انسان
سبحان الذی احسن کل شیء،
احسن کل شیء این خلقه، همه چیز
اعطا کل شیء
این خلقه، جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر ما با عقلمون
اگر یک ذره را
برگیری از جای
خلل یابد
همه عالم سر و پا. یک ذره تکون بدی، یه ذره اتم، نظام عالم به هم میخوره. آقای لاریجانی گرد و غبار گاهی دیدی یا نه؟
بله.
یه جایی خراب میکنن گرد و غبار میشه.
الان که فراوانه.
به حالا که فراوانه طوفان میاد گرد و غبار میشه. میخوام از شما بپرسم در این گرد و غبارهای وحشتناک گاهی میاد، دو تا ذره در این گرد و غبار ها میتونی پیدا کنی که یکسان باشه؟
نه.
تو گرد و غبار فراوان که طوفان میاد گرد و غبار میشه، دو تا ذره تو گرد و غبار ها پیدا کن که یکسان باشه؟
نمیشه.
والله نمیشه. هر ذره ای از این گرد و غبار با یه ذره دیگه که در همون گرد و غباره تفاوت داره. حالا این تفاوت زیباست یا بده؟
زیباست.
زیبایی الان به همین تفاوت هاشه. اگر این تفاوت ها آخه بعضی آدم ها یکسان میخوان، اگر این سیاه سفید سفید، سرخ سرخ زرد زرد، زمستان زمستان، تابستان تابستان، کوه کوه، دریا دریا، اگر این تفاوت ها نباشد چه زیبایی هست؟
هیچ.
پس همه عالم با همه این تفاوت ها و نشیب و فراز هاش زیباست و احسن العوالمه.
بسیار خوب استاد. همطور که قرآن فرمود ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر
هل ترا
من فتون ثم الجل بصر
کرتن
ینقلب الیک البصر و خاصن و هو حسیر. چقدر زیباست استاد.
چقدر زیبا. ببین چقدر زیبا فرمود
خاصن
و هو حسیر.
خیلی معنا داره.
خیلی
دو به شما فرمودی بره برگرده میبینی که نه از این بهتر
نه بهتر فکر میکرده بهتره. بهتر نی نه خیر. همون که هست بهتره. و اوقت اگر انسان با عقلانیتش همینو بفهمه، اگر انسان از عقل خودش حد اکثر استفاده رو بکنه که میتونه، هر انسانی میتونه حد اکثر بهره مندی رو از اون عقلی که خداوند بهش داده بهره برداری کن. متاسفانه بعضی آدم ها گرفتار هوس ها و هواها و شهوات میشن و از عقلشون بهره برداری نمی کنن. ببین عقل انسان خانه واقعی انسان،
بله
عقل انسانه. اگر انسان با این خانه واقعیش که عقلشه همیشه همراه باشه آسیب نمیبینه. یه مثال یک رندی ظریفی گفته، من حیفم آمد که نگم این مثال رو. حرفای خوب زدن علما، حکما، ظرفای عالم حرفای خوب زدن.
بله
میگه در بین حیوانات، آقای لاجدانی، در بین حیوانات لاک پشت که دیدی تنها حیوانی است که هر کجا میره خانشو با خودش همراه میبره. لاک پشت دیدی که تو آب میره خانش همون چیزشه دیگه، اسمش چیه این که
بله.
در درون اون لاکش، اون لاکش خانشه،
لاکش
خودش در درون لاکش پنهانه. نی؟
بله
یه لاکی داره، سفت هم هست، آسیب ناپذیره،
خیلی محکم،
خودش تو اون لاکش پنهان، اون لاکش خانشه.
آره
حالا لاک پشت وقتی به دریا میره اون خانشه با خودش نمیبره؟
چرا؟
از دریا بیرون میاد به کوه میره چی؟
همینطور
هر کجا لاک پشت بره
خانش کلشه،
خانشو با خودش میبره، خودش در درون خانش نهفته است و کمتر آسیب میبینه. حیوانات دیگه ممکنه آسیب ببینند از هوا، خاک، گرد، سنگ، این تو خانش هست، هر کجا بره با لاکش میره، با خودش میره. انسان عقل خداوند بهش داده، ما همه جا با عقلمون حرکت میکنیم یا بدون عقل میریم؟
متاسفانه خیلی جاها بیعقلیه.
اگر چنان که با لاک عقل که خداوند به انسانی عطا فرموده ارزانی، اگه با لاک عقل، در لاک عقل پنهان میشدی و در این خانه عقل مسکن میگزینیدی، وقتی کمتر آسیب میدیدی یا حداقل پشیمان نمیشدی. ببین آسیب هم دو جوره، یه وقت یه آسیبه که حتمی قضا و قدر الهیه که اونو نمیشه کارش کرد، یه وقت یه آسیبه که میبینی و بعد پشیمان میشیم. پشیمانی خیلی سخته ها، که ای وای من این کارو باید میکردم، چرا این کارو کردم. چه وقتی انسان پشیمان میشه به من بگو. اصلا پشیمانی یعنی چی؟ یعنی وقتی که
زیان کارشو ببینی،
متوجه میشی به مقتضای عقلت رفتار نکردی. پشیمانی به اینه که یه جایی که نمیتوانستی یه کار انجام بدهی یا ندهی پشیمان میشی، یا جایی پشیمان میشی که میتوانستی انجام بدهی ندادی.
ندادی.
یا نباید انجام میدی انجام دادی، یا باید انجام ندی انجام دادی.
انجام دادی.
به عبارت دیگر خلاصه تر بگم، پشیمانی اون جایی است که به مقتضای عقلت رفتار
نکردی.
اینجا پشیمانی. اما اگر به مقتضای عقل رفتار کنی ولو موفق نشوی، جای پشیمانی هست؟ به من جواب بده.
نه.
اگر عقلت تو اونجایی که توان داشتی به کار بردی.
نه دیگه.
اما نشد.
نشد.
این پشیمانیه نه؟
نه.
میگه خب نشد، من کار
مکردم. مقتضای عقل عمل کردی.
نشد. اما اگر به مقتضای عقل عمل نکردی و بعد خلاف از کار در اومد و آثار بد دیدی پشیمان نمیشی؟
چرا؟
پس پشیمانی کجا معنی پیدا میکنه؟
که به مقتضای عقل عمل،
فقط در جایی که به مقتضای عقل عمل نکنیم. این نعمت الهی است، عقلی که خدا به آدم داد.
حالا همین کلام حضرت عالی در سخن امام حسن مشتبه علیه السلام به این صورت اومده که عجبتو لمن یتفکرو فی معکوله کیف لا یتفکرو فی معقوله.
بحبار
حضرت هم از آدم هایی که معکولاتشون خیلی دقت میکنه. مهم دیگه انسان های نسخه
نهار شو که بد باشه هزار تا قول میده که این نهار بده.
بده،
اما در معقولش اصلا هیچ فکر نمی کنه
امین.
که اینجا خلاف عقل
این پشیمانی میاد که حضرت عالی فهم
خیلی حرف درست
چه بجا بود این کلام امام حسن مشتبه. بله خیلی استفاده کردیم حضرت استاد، واقعا گنجینه است که شخصیت وجودی پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم هرچی از او بگیم کمه استاد، خیلی عجیبه. من فکر نکنم چیزی فهمیده باشیم از میم احمد و محمد. حالا ادامه داره، ما نخوندیم اینا، فرصت نشد.
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم.
آفرین، خیلی زیبا فرمودی. به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد. بزن زیبا میگه، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. نه تنها نمیرسه، انکارم نمیتونی
نمیتونی
با. اگرچه حسن فروشون به جلوه آمده ان، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسه. هزار نقد بازار کائنات هارن، کسی به سکه صاحب عیار ما نرسد. چقدر زیبا فرمود. انشاءالا قدردان قرآن، ثقل اکبر و اصغر باشیم تا زنده هستیم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.